امیر کبیر، نویسنده اعظم مهتدی، سردبیر جهانشاه آل محمود. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: مهرداد مهمان دوست، علی عمرانی، علی تاجمیر، مجید حمزه، احمد گنجی، محمد آقا محمدی، جواد پیشگر، فریبا متخصص. کارگردان رضا عمرانی. افکتور نرگس موساپور. صدا بردار علی حاجی نوروزی. تهیه کننده شهلا نیساری. قسمت دوم.
میرزا طبیخان، خودتان میدانید که به هر سببی بنیه این کشور ضعف دارد. معاش ما مختر است و امور تجارت هم که بالکل از دستمان خارج است. تا اینطور هستیم چشممان به دست این و آن است.
اعلی حضرت درست میفرمایند، اما اگر ارکان مملکت به جای رفع این بدبختی ها آن را بهانه کنند که بیشتر و بیشتر استقلال این کشور را به باد بدهند، که وای به حال این مملکت. اعلی حضرت، همین که آدم به ممالک خارجه نگاه می کند حسرت می خورد که چرا اینجا هیچ کس به فکر اصلاح امور نیست؟ چرا هیچ کس به ترقی این کشور فکر نمی کند؟
به خیالت اگر این مملکت هم همپای ممالک خارجه بشود، برای خود همین بزرگان هم بهتر نیست؟
همینطور است، اما اسفا که این آقایان به نوکری و نان نوکری خوب کرده اند، نمی خواهند تن به زحمت بدهند. همین خوردریز هایی که سفارتخانه جلویشان می اندازند را برای دم جنباندن کافی می دانند.
انگار خیلی مایوس هستی تقیقا.
نه علازرت، از آینده مایوس نیستم. می دانم که می شود با پای مردی و نظم و نسق دادن به امور کارها کرد. از این اشراف و بزرگان دور و برمان نومیدم.
عجب، پس می فرمایید عالمی دیگر به باید ساخت و از نو آدمی.
البته می دانم مقدور نیست همه اینها را دور بریزیم و آدم های نو بیاوریم، که اگر می شد یک دقیقه هم مهلتشان نمی دادم. اما گمان می کنم اگر قانون و نظم و ترتیبی مناسب حاکم باشد، از همین آدم ها هم می شود در جهت ترقیات مملکت بهره گرفت.
خدا کند، خودتان می دانید که کار ساده ای نیست.
می دانم، اما بالاخره باید یک نفر اگر شده جانش را بدهد تا این مملکت سر و سامانی پیدا کند.
شما مرد بزرگی هستی میرزا تقی‌خان. اگر این مملکت چند تن چون شما داشت که اینطور دلسوز امور مردم بودند، حالی ما هم در میان ملل سری میان سرها داشتیم. یک چیزی، شما پس از فوت امیر نظام میرزا محمد خان کلانتر در عمل امیر نظام هستید، اما هنوز عنوانی ندارید. امروز میخواهیم حکم بدهیم و از امروز شما را امیر نظام خطاب میکنیم.
مایه افتخار من است اعلی حضرت، هرچند به هر عنوانی که باشد قصد این حقیر خدمت است و بس.
مطمئن هستم جناب امیر نظام، مطمئنم.
اعلی حضرت اجازه فرموده بودید قنسول دولت فخیمه انگلیس که اذن حضور خواسته بودند هر وقت تشریف آوردند به حضور برسند.
آمده؟
همینجاست قربان، اجازه بفرمایید بگویم نزدیک بیاید.
بگویید بیاید.
بروی چشم اعلی حضرت.
چه میگوید امیر؟ به یقین قنسول برای خداحافظی آمده.
بعید میدانم، بعد از آن که به وساطت مادر گرامیتان ملکه مادر و به بهانه تبعیت میرزا آقاخان نوری توانستند حکم اعلی حضرت به بازگشتش به تبعید را ملغا کنند، حالا فکر میکنند خر مراد را سوار شدند.
دولت قدر قدرت انگلستان خر مراد سوار نباشد، ما باشی؟
بلا تردید حالا خواسته های مهمتر را پیش میکشند، بدین امید که باز هم بتوانند منافع پیدا کنند.
هنوز معلوم نیست چه بخواهند.
همینطور است اعلی حضرت.
مراتب ادب و احترام مرا پذیرا باشید اعلی حضرت.
خوش آمدید جناب قنسول.
با خبر شدیم که موکب ملوکانه امروز عازمه تهران خواهد بود. وظیفه دانستیم حضور رسیده و بدرقهشون کنیم.
ادب شما ما را مسرور میکند جناب قنسول.
من و دولت مطبوعم برای اعلی حضرت احترام خاص قائل هستیم.
مراتب احترام متقابل ما را هم به لندن مخابره بفرمایید.
و البته حال که اعلی حضرت تبریز را ترک می کنند، لازم دیدیم برخی امور مربوط به این ایالت را نیز با اعلی حضرت در میان گذاشته از اوامر ملوکانه بهره‌مند شویم.
امور مربوط به ایالت یا قنسولخانه؟
خیر، امور برخی اهالی این ایالت بر اعلی حضرت میرسانم که مطلع هستید که شاهان پیشین از جمله شاه فقید پدر گرامیتان جهت حمایت از ارامنه تبریز حکم به قرار گرفتن ایشان تحت حمایت دولت انگلیس صادر می‌فرمودند. حال به جاست که اعلی حضرت پیش از تشریف بردن از تبریز بر این امر مرسوم صحه گذاشته و امر بفرمایند.
از آنجا که آنچه می‌فرمایید مرسوم بوده، علی‌القاعده ما نیز مشکلی نداریم، می‌گوییم فرمانش صادر شود.
از توجه اعلی حضرت خرسندیم و طبعاً سپاسگزارم.
عفو بفرمایید اعلی حضرت، اما غلط است. خواه مرسوم باشد یا نباشد.
چه می‌خواهید بگویید امیر نظام؟
اعلی حضرت، هیچ برازنده یک دولت مستقل نیست که اصلاح امر اتباع خودش را به دست عمال یک دولت خارجی بسپارد و این حق را از خودش سلب کند.
حق با شماست امیر.
عرض شد که این نزد همه ی دولت‌های پیشین ایران مرسوم بوده.
حال از این پس این مرسوم خواهد شد، چون خود جناب قنسول بهتر از بنده می‌دانند که آنچه تا کنون شده خلاف عرف سیاسی عالم بوده و با حقوق ملل منافات دارد.
از آنجا که مشاورت مردی همچون جناب امیر نظام در امور دیپلماسی برای ما محترم است، حرف و حکم ما هم همان است.
آقایان و بزرگان، اعلی حضرت فرمان مرخصی صادر فرمودند. منتها به اطلاع میرساند که موکب ملوکانه سحرگاه فردا از یافت‌آباد به تهران نزول اجلال نموده و غروب فردا به خواست خداوند بر تخت سلطنت جلوس خواهند نمود. حضور شاهزادگان، اشراف، بزرگان و بزرگزادگان الزامی است. مرخص فرمودند.
این باور کردنی نیست آقا. این همه اشراف و بزرگان جمع شدند که اهانت ببینند.
میبینید آقایان، میبینید اعلی حضرت به همین راحتی تکلیف همه را معلوم کردند. این همه اهل سیاست و مجربین و مردان اصلی و استخواندار رها کردند، جبهه صدارت را مفت و مجانی به آشپز زاده دادند.
همینطور است جناب آقا خان، همینطور است. همین که در میان جمع به این بنده کمترین امر فرمودند که سرای جناب میرزا آقاسی که خود ایشان فرمونده بودند آنجا منزل کنم را خالی کرده به گماشتگان امیر نظام میرزا تقی‌خان بسپارم، معنایش این است که صدارت به ایشان رسیده.
و با همین یکی دو چشمه که خود بنده در این چند روزه از ایشان دیده و متحمل شدم، حدس دارم آقایان روزگار خیلی خوشی در پیش نداریم.
البته خود ما هم چندان بی تقصیر نیستیم آقا. مثلا خود شما جناب صدرالممالک از بغداد سراسیمه تشریف آوردید و در خانه میرزا آقاسی اقامت فرمودید که چه؟
بله.
که مثلا خودتان قبای صدارت تن کرده باشید.
لابد که جناب عالی چون این خیالاتی در سر نداشت.
شما هم از ما کمتر خیال نبافتید حضرت اشرف آصف الدوله.
به هر روی از ماست که بر ماست، خودمان پرمان را به این تیر زدیم، آخرش به قلب خودمان نشانه.
خودمان کی دخلی در پروبال گرفتن این آشپزاده داشتیم آخر؟
ما نشستیم برای شاه فقید عزا گرفتیم، اگر به جایش به استقبال شاه زنده می رفتیم، نمی گذاشتیم یک تازه از راه رسیده افکار شاه را تمام و کمال متوجه خودش کنه.
مشکل این است که جناب آصف الدوله بزرگان مملکت ترسیدند به پیشگاه ملوکانه بروند، مجبور شدن سر کیسه را شل کنند. از ماست که بر ماست را درست فرمودید، اما ما از طمع خودمان تن به این گرفتاری دادیم.
جناب میرزا آقا خان، به شما که به قدر کافی التفات شده، جناب عالی را با لباس مبدل از در سفارت بیرون کشیدند و در برابر بزرگان شلاق زده تبعید کردند و بعد به همین سادگی خودتان حکم تبعید شکسته برگشتید. این نهایت التفات سلطان است دیگر.
البته که لطف اعلیحضرت است، اما این لطف به صرف این حاصل شد که تابع دولت دیگری هستند. حالا ظاهر همین فردا غروب رسماً میرزا تقی‌خان امیر نظام می شود صدر اعظم و تمام می شود می رود پی کاره.
خیر جناب صدرالممالک، خیر، اتفاقاً از همین فردا غروب همه چیز شروع می شود و خدا آخر عاقبت ما را به خیر کند.
خودمان بایستی آستین بالا بزنیم آقایان، یک جوری باید او را سر جایش بنشانیم.
درست است، باید دول خارجی را به اصل خطری که منافعشان را در این مملکت تهدید می‌کند واقف کنیم. میرزا تقی‌خان امیر نظام تا همینجا هم نشان داده که چندان وقعی به منافع و منویات دولت این بزرگ ندارد.
این درست، اما نباید منتظر تصمیم دولت این بمانیم.
هنوز که حتی حکم صدارت امیر نظام اعلام نشده به دست و پا افتاده.
همینطور هم باید باشد، اگر سوار بر کار شود کار همه من تمام است.
مگر مرده باشیم اینطور بشود؟
البته این را هم التفات داشته باشید که اول کار ایشان است. همین که آمد و خود را گرفتار امور روزمره دید، باد از سرش خواهد افتاد.
نه، این امیر نظامی که من دیدم آتشش تندتر از این حرف هاست.
درست میفرمایید جناب میرزا آقا خان، درست میفرمایید، اما صبر داشته باشید. هیچ کس نبوده که این قبا را به تن کند و هم رنگ جماعت نشود.
گمانم جناب صدرالممالک دوران قائم مقام فراهانی را از یاد بردن.
نه نه، و البته عاقبتش را هم یادم هست.
حرف مرا گوش کنید، خودمان باید در اسرع وقت با این تازه از راه رسیده سرشاخ بشویم.
میرزا آقا خان، تو برای من سال هاست محرم هستی، میدانی که هر کاری از من بر بیاید دریغ نمی کنم.
میدانم اولیا حضرت، میدانم. ما هم اگر در این درگاه اعتباری داریم به سبب حمایت ملکه مهد اولیاست و بس.
با همه خلق خدا کچ، با ما هم کچ آقا خان.
نه فرمایید، ما را چه به این غلط اولیا حضرت.
تو دلت بیشتر به سایه بیرق انگلیس که بر سرت داری خوش است، نه حمایت من.
هرچه سفارت لطف میخواد به این کمترین بکند به دست پرلطف شماست و بس. در دوران سلطنت همسرتان شاه فقید، شما بودید که به ایشان یادآور میشدید چه چیزها پایه های تختشان را محکم میکند، و حال در دوران پادشاهی فرزند تاجدارتان هم یقین دارم این سایه بر سر ما خواهد.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران.
موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
گزینه 1.
به نام خدای بزرگ و مهربان. خانم آقایان سلام. من آرش احمدی هستم. از هم اکنون با برنامه گزینه 1 همراه ما باشید. اگه دغدغه کنکور دارین این برنامه را اصلا از دست ندید. با کسانی صحبت میکنیم که خودشون بالاترین درصد رو توی درس‌ها توی کنکور زدن. هم اکنون میخوام گفتگو کنم با یکی از همین مشاوران مجرب که میخوام باهاش صحبت بکنم، هیراد زاکره. هیراد زاکر بالاترین درصد فیزیک کنکور رو داشته و کسیه که دارای مدرک مشاور تحصیلی از وزارت علومه. پس میتونه یه مشاور خوب برای شما باشه. هیراد زاکر سلام، درود بر تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما آقای احمدی، مجری توانمند برنامه و همه شنوندگان، مخصوصا دانش آموزان و داوطلبای کنکور.
ممنون و سپاسگزارم از تو هیراد عزیز. خیلی از بچه‌هایی که الان دغدغه کنکور دارن میگن که امتحانات ترم اول اونها در واقع جوری شده که اونها را از کنکور حسابی دور کرده و اصلا فرصتی برای تست زنی ندارن و به کنکور نمیرسن. به نظر بچه‌ها باید چیکار کنن؟
به نظر من این فرض بچه‌ها نادرسته. یعنی به نظر من واقعا امتحانات ترم اول اتفاقا یه فرصت فوق‌العاده است که میتونه به کنکور بچه‌ها خیلی کمک کنه، فقط باید نگرششون رو درست کنه. حالا چطور؟ ببینید، داوطلب تو بازه یک ماه امتحانات ترم اول داره تشریحی میخونه دیگه، مجبوره برای امتحاناتش تشریح بخونه.
دقیقاً.
خب دانش آموز، تو نه یا فقط جزوه رو حفظ بکن برای اینکه نمره بگیری، تو بیا رو مفاهیم کامل مسلط شو، مفاهیم رو عمیق یاد بگیر. چرا؟ چون تکنیک های تستنی که ما بهت آموزش میدیم که بتونی سوالات کنکور رو خیلی سریع حل بکنی میاد و روی همین مفاهیم پایه‌ای سوار میشه. یعنی داوطلبی که میفهمه سرعت یعنی چی، داوطلبی که میفهمه شتاب یعنی چی، خب، مفهوم جابجایی رو درک میکنه، متوجه میشه که جابجایی در ثانیه های متوالی توی حرکت شتاب ثابت تشکیل یک دنباله حسابی میدن و قدر نسبت این دنباله حسابی به اندازه شتابه. آها. تکنیک تستنی چی میشه؟ میگیم آقا شما به جای اینکه 40 50 تا فرمول حرکت شناسی استفاده کنی، بیا 4 5 تا فرمول دنباله رو استفاده کنی، میشه تکنیک تستنی. خب اینا کی میتونه درک کنه؟ کی میتونه یاد بگیره؟ کسی که اون مفاهیم رو بلد باشه. پس توی که الان مجبور بری تشریح بخونی، فقط جزوه رو حفظ نکن، رو مفاهیم مسلط شو. مطمئن باش تو کوتاه‌ترین زمان میتونی رو تکنیکای تستنی مسلط بشی. نکته دوم، داوطلبا الان دارن عادت میکنن به ساعت مطالعه بالا. یعنی دانش آموزی که تا پیش از این روزی 4 ساعت هم ساعت مطالعه مفید نداشت، الان داره صبح تا شبش برای امتحان میخونه. خب داره عادت میکنه به ساعت مطالعه بالا. اگر بیا این عادت رو حفظ بکنی تا روز کنکور، خب واقعا میرسی تمامی فصل‌ها رو تموم بکنی، مرورم بکنی، تستنی کافی هم داشته باشی، به شرط اینکه نذاری واقعا باد بخوره پشتت به قول معروف. یعنی چی؟ امتحانات ترم اول که تموم شد، باشه 2 روز استراحت کن، نری یه هفته استراحت کنی که دوباره برگردی به همون روند سابق. حالا که داری عادت میکنی به ساعت مطالعه بالا، اینا حفظش کن، ادامه بده. خوبی سوم امتحانات ترم اول چیه؟ داوطلب داره به عینه میبینه، درسی که اصلا تو طول سال نخونده بود، درسی که درس سنگینیه،
خب.
درسی که روش مسلط نبوده، تو مدت زمان یه روز داره کامل مطالعهش میکنه، میره نمره 18 19 20 هم میگیره. پس میفهمه تو مدت زمان کوتاه هم میشه خیلی کارا رو انجام داد. وقتی ما بهش میگیم رضا بابازاده با معدل 16 با تراز 5000 توی آزمون‌ها اومد و ظرف مدت زمان 5 ماه و نیم شد رتبه 4 کنکور داوطلب، اینجا درک میکنه، میگه بله منم یه درسی اصلا نخونده بودم تو طول سال، نصف کتاب 12مو تو یک روز خوندم، رفتم نمره 19 هم گرفتم. پس اینم شدنیه، میشه تو مدت زمان کوتاه هم نتیجه گرفت، به شرط اینکه واقعا ما از تمامی فرصتامون به بهترین شکل استفاده کنیم، منبعی رو مطالعه کنیم که به درد اون آزمون میخوره. همونطور که شما جزوه معلم رو داری میخونی که به درد امتحانات ترم اولت میخوره، برای کنکور، برای امتحان تستی کنکور هم باید منابعی رو مطالعه کنی که به تو تکنیکای تستنی رو یاد بده. همین کار رو ما برای علی حسابی کردیم، تو مدت زمان 6 ماه با اینکه پشت کنکوری 99 بود و رتبه بسیار بدی کسب کرده بود، تو کنکور تجربی همین امسال 1400 تونست داروسازی قبول بشه دانشگاه شهید بهشتی، یا همین کار رو برای هومان مشیری همین کردیم، با معدل بسیار پایین و ترازهای پایین شروع کرد و امسال تو همین کنکور 1400 رتبه 45 کنکور شد.
بسیار ممنونم از تو ایراد زاکر عزیز. شما عزیزانی که الان صحبت‌های ایراد زاکر رو شنیدید، اگر می‌خواید مستقیماً با خود ایراد ارتباط برقرار بکنید و یک مشاوره خوبی بگیرید، الان عدد 7 رو پیامک کنید به 1027-97 که مستقیماً ایراد با خودتون ارتباط برقرار می‌کنه. شما برنامه گزینه یک رو میشنوید از رادیو ایران. در برنامه امروز در کنار ایراد زاکر هستیم، مشاور تحصیلی. ایراد عزیز، سوالی که ممکنه برای خیلی ها مطرح باشه اینه که حالا راجع به دوازدهمی ها گفتیم، اما پشت کنکوریایی که مثلا رتبهشون تو کنکور 1400 شده 80000، خب رتبه بالاییه در صورت،
بله.
تو کنکور امسال واقعا شانسی برای موفقیت دارن؟
بله، ببینید، رتبه کنکور امسال مستقل از کنکور پارساله، یعنی هیچ ربطی به هم ندارن، معدل تا آخر با ما، اما رتبه کنکور اینجوری نیست، هر کنکور میشه یه فرصت جدید، پس میشه رتبه رو خیلی بهتر کرد، اما به شرطی که داوطلب درس گرفته باشه از سال گذشتهش. ببینید خیلی ها متاسفانه، خیلی ها از بچه هایی که پشت کنکور میمونن، میشه گفت اکثرشون، میان و همون اشتباهات سال اولشون رو تکرار میکنن و این اتفاق ممکنه باعث بشه رتبهشون خیلی بدتر هم بشه. من برای شما یه مثال میزنم، داوطلبی بود آقای وحید صوفی، شون سال اولی که کنکور داد مثل همه بچه ها کلاس رفت، کتاب خرید، آزمون نوشت، برنامه‌ریزی کرد، درس خون، همین کار رو کرد، رتبه کنکورشون متاسفانه بالای 100000 شد، 100000 خورده،
خیلی،
و تصمیم گرفت پشت کنکور بمونه. سال دوم اومد چیکار کرد؟ همون کارهای سال قبلش رو تکرار کرد، فقط ساعت مطالعش دو برابر شد، یعنی مدل برنامه‌ریزی کردن همون بود، روش‌های مطالعه همون بود. منابع مطالعاتی همون بود،
تزنی همون بود،
یعنی هیچ تغییری نکرد، فقط ساعت مطالعه دو برابر شد و فکر می‌کرد با تلاش بیشتر رتبه بهتری میاد. حالا سال دوم فکر می‌کنه رتبه‌اش چند شد؟ از 100000 رسید به 130000، یعنی بدتر شد.
مای بابا.
بله. و ایشون رفت خدمت سربازی. خب دو سال خدمت کرد اما برگشت، این نکته مثبتش اینه که ناامید نشد، همچنان دنبال هدفش بود. برگشت، ما با وحید صوفی کار رو شروع کردیم. ایشون ادبیات کنکور رو این بار 100% زد، رتبه 30 کنکور هم شد. یعنی کسی که یه بار شده 100000، یه بار شده 130000، میاد میرسه به رتبه 30، به رتبه زیر 50. خب ما چیکار کردیم؟ آیا مغزشو درآوردیم؟ مغز نابغه رو به جاش گذاشتیم؟
نه.
طبیعتاً نه. مدل برنامه‌ریزی اصلاح شد. آموزش ها درست شد، رو مفاهیم اولیه مسلط شد، تکنیکای تستنی هم روی مفاهیم اولیه سوار شد، مروراش درست شد، تستنیاش درست شد، تحلیل آزموناش درست شد، رفع اشکالاش به موقع انجام می شد، همینا تغییر کرد و رتبه اون از 130000 رسید به 30. یا ما داوطلب داشتیم، سرکار خانم مرادی، نگین مرادی، ایشون معدل 14 داشت و سال اول رتبهش 47000 شده بود، سال دومشون داروسازی قبول شد، اونم دانشگاه شهید بهشتی. یا ما داوطلب داشتیم امسال متولد 1360 سرکار خانم صابری، ایشون خودشون 3 فرزند دارن، 22 سال از کنکور دور بودن، ما از صفر کار رو با ایشون آغاز کردیم و امسال تو همین کنکور 1400 ایشون رتبه 1609 رو کسب کرد، دانشگاه شهید بهشتی قبول شد. یا داوطلب داشتیم سرکار خانم طاهری متولد 71، 10 سال ایشون از کنکور دور بود اما امسال دندون پزشکی تهران قبول شد. پس هر کنکور یه فرصت جدیده، اگر ما درس بگیریم از اشتباهات سال گذشتمون، اگر الگو برداری کنیم از رتبه برترایی که با شرایط مشابه ما موفق شدن، حتما میتونیم رتبه رو خیلی بهتر کنیم. اگر اشتباهات سال قبل رو تکرار کنیم ممکن رتبه‌مون خیلی بدتر هم بشه.
بدتر هم بشه. بسیار عالی. شما پشت کنکوری عزیز اگر واقعا امیدی به کنکور امسال ندارید، با مشاور رتبه 4 کنکور که هیراد زاکر باشه میتونید ارتباط برقرار کنید. همین الان عدد 7 رو پیامک کنید به 1027-97 و یه صحبتی با خود هیراد داشته باشید. هیراد گفتی به 10 نفر اول خودت مستقیما پاسخ میدی.
حتما همینطور.
و بقیه؟
بعد از 10 نفر مشاورین مورد تاییدم، رتبه های زیر 100 کنکور 100% یا درس های مختلف، حتی بچه هایی که من اسماشون رو گفتم پاسخگو خواهند بود.
دوستان برای موفقیت هیچگاه دیر نیست. رادیو ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. هیراد با توجه به زمان برنامه فکر میکنم فقط فرصت داشته باشیم یک سوال من ازت بپرسم که میکنم. سوال خیلی از کسانی هستش که الان دارن برنامه رو گوش میکنن. بعضی از بچه توی یه درس خاص ضعیفن، مثلا فیزیکشون ضعیفه، میگن من دیگه استعدادی توی فیزیک ندارم، حالا یکی میگه من هوش ریاضی ندارم، این بچه واقعا باید چیکار بکنن؟
به نظر من ببینید هوش و استعداد اونقدر نقش نداره تو محدوده کنکور. ببینید هوش افراد میتونه متفاوت باشه، مثلا هوش ریاضی شما از من بیشتر باشه، اما ما مگه در محدوده دبیرستان و کنکور صحبت نمیکنیم؟
درسته.
یادگیری دروس دبیرستان هوش آنچنانی نمیخواد. سخت‌ترین قسمت ریاضی چیه؟ داوطلبی که صدای منو میشنوه، مشتق دیگه. مشتق رو همه میتونن یاد بگیرن، هوش آنچنان نمیخواد. سخت‌ترین قسمت فیزیک چیه؟ حرکت شناسی دینامیک. فیزیک کوانتوم که نمیخونن بچه‌ها که درک کردنش هوش آنچنانی بخواد، فیزیک دبیرستانه. پس هوش و استعداد بهونه است که داوطلبو میارن. داوطلب روش مطالعهش درست نیست، میگه من هوش و استعداد ندارم. من مثال براتون بزنم، ما یه داوطلب داشتیم آقای محمود عیسایی، زمانی که مراجعه کرد فیزیکشو خب 4 نگرفته بود و میگفت من میخوام اصلا فیزیکو برای کنکور حذف کنم، یعنی میگفت من هیچ استعدادی توی یادگیری فیزیک ندارم، میخوام بذارمش کنار.
یعنی اصلا تستشو نزنه.
بله، 3 تستش سر جلسه کنکور رشته تجربه بودیش جواب نده. من بهش گفتم شما با این کار هیچ رشته قبول نمیشی، یعنی رشته بدون کنکور میتونی قبول بشی، نباید درسو سفید بذاری. خب علت اینکه ایشون گفت من استعداد فیزیک ندارم فکر می‌کنی چی بود؟ رفته بود فصل حرکت شناسی و وقت گذاشته بود خونده بود، اما نامادله و تعیین علامتی که پیش نیازش رو نخونده بود. بعد تو تستای حرکت شناسی گیر کرده بود، میدید نمیتونه حل کنه، یاد نمیگیره، گفت من استعداد ندارم. خب شما نامادله رو قبلش کار بکن، تعیین علامت مسلط شو، اونم یاد میگیری. یعنی داوطلب روش مطالعهش اشتباهه، میگه استعداد ندارم. نه، برو روش مطالعه رو درست کن، مطمئن باشی درس رو میتونی یاد بگیری. یا داوطلب تکنیکای تستنی کار نمیکنه، میگه آقا من این یه صفحه راه حل از روش بنویسم 5 دقیقه طول میکشه، اینو من نمیتونم تو 1 دقیقه زمان قانونی کنکور بزنم. میگیم خب بعد بری تکنیکای تستنی مسلط بشی. محمود عیسایی که براتون مثال زدم این دوتا مشکل رو برطرف کردن، روش مطالعهش رو درست کردن، بهش تکنیکای تستنی آموزش دادی، فیزیک کنکور رو صد زد. کسی که میگفت میخوام حذف کنم، همه سوالات درس فیزیک و سر جلسه کنکور تو زمان قانونی درست زد، رتبش هم شد 12، بقیه درصداش هم فوق‌العاده بود، دندون پزشکی قبول شد دانشگاه تهران. یا علیرضا خیرخواه تو کنکور 98 به خاطر اینکه زیستش خیلی ضعیف بود با رتبه 10000 پشت کنکور موند. همین علیرضا خیرخواه تو کنکور بسیار سنگین 99، کنکوری که کرونا اومد، کنکوری که به تعویق افتاد به خاطر کرونا،
استرسی هم بچه‌ها داشتن
واقعا، اومد زیست رو تو 30 دقیقه زد، یعنی کمتر از زمان قانونی، زیست رو تو 30 دقیقه 84% زد و پزشکی قبول شد دانشگاه ایران. یا علی خراسانی هم همینطور، 5 آزمون اول زیستش زیر 10% بود، زیست رو تو 5 ماه به 84% رسون و داروسازی قبول شد دانشگاه شهید بهشتی.
ممنون و سپاسگزارم. پس شما دانش آموزان عزیزی که اگه تا الان احساس میکردین توی یک درسی ضعیف باشین، قطعا این تصور غلط و نادرستی هست و اگه میخواید یک مشاور خوبی بگیرید و باش ارتباط برقرار کنید و صحبت بکنید و به نتیجه برسید توی کنکور، همین الان عدد 7 رو پیامک کنید به 1027-97 با هیراد زاکر ارتباط داشته باشید. هیراد ممنون و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
خواهش میکنم.
مردم عزیز ایران، دانش آموزان، خانواده های عزیز، خداحافظ.